22/9/94 یه هفته مونده به آخرم، ما درس رو نداریم، دو تا جلسه درس به ما بدیم پاک شد تاریخشو بگیم. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. بحثمون در اعجاز قرآن کریم بود، رسیدیم به تحدی قرآن. گفتیم پیامبر خاتم معجزه جاویدانش قرآن کریم است و این قرآن کریم تحدی کرده است به این که اگر می توانید که مثل من بیارید، بیارید. این تحدی گفتیم به شما یعنی مبارز طلبی، کسی که تو میدان جنگ میرد. در گذشته یه پهلوانی میرفت هماورد میطلبید، میگفت کیه به جنگ من بیاد، کیه به میدان من بیاد. به این میگن تحدی. قرآن تحدی کرد، میگه این کتاب معجزه است، اگر شما قبول ندارید که معجزه است، مثلشو بیارید. مثل کتاب رو نمیتوانید بیارید، 10 تا سوره مثلش بیارید. 10 تا سوره نمیتوانید مثلش بیارید، 1 سوره، فقط 1 سوره مثلش بیارید. ملاحظه فرمودید که جلسه گذشته برای شما مرور کردید، اونایی که میخواستند مثل قرآن کریم بیارند و موفق نشدند و خودشون را مسخره و ملعبه تاریخ کردند، که برخی از این جملات اونا را جلسه پیش خوندیم. حالا خدمت شما عرض میکنیم که قرآن در آیات متعددش داستان تحدی رو فرموده است و این تحدی فقط تحدی به بلاغت قرآن کریم نیست. قرآن کریم کتابی است با بلاغت بیان و یک اسلوب خاص، و گفتی من به شما در قومی نازل شده است که این قوم در ادبیات و در فصاحت و در بلاغت و شعر اینا پیش قدم بودند. خیلی خوب، با این حال نتوانستند مثل قرآن بیارند و فهمیدند قرآن تافته ای جدا بافته از اشعار و کلمات اونهاست. حالا امروز میخوام برای شما عرض کنم که قرآن کریم که تحدی می کند، این تحدی قرآن منحصر به بلاغت قرآن نیست، منحصر به فصاحت قرآن کریم نیست. قرآن تحدی می کند در همه اون چه که دارد. توجه می کنید، چون قرآن که فقط کتاب فصاحت و بلاغت نیست. یه وقتی کسی ممکن است خیلی قشنگ حرف بزند، اما این قشنگ حرف زدن محتوایی ندارد. قرآن در همه چیز تحدی میکند. و یکی ممکن است که حرف قشنگی بزند، اما اون حرف قشنگ خودش رو نتوند زیبا بیان کند، یعنی محتواش محتوای خوبی است، اما طرز بیانی که میخواد بکند اون طرز بیان ضعیف باشد و قوی نباشد. قرآن هم از حیث اسلوبش، طریقه بیان کردنش، اون اسلوب و طریقه بیانش بسیار بلند است، هم محتوایی که داراست، محتوا بسیار عالی رتبه و بلند است. ولذا قرآن کریم تحدی میکنه، میگه این معجزه است، این کتاب قبول ندارید مثلش رو بیاورید. خب از جمله تحدیهای قرآن، تحدی علمی قرآن است. قرآن کتابی است که محتوای معرفتی داره، محتوای شناختی دارد. تو این کتاب یه سری از معارف نهفته است و لذا خودش هم می‌فرماید سوره نحل آیه 89 و نزلنا علیک الکتاب تبیانا لکل شیء، ما بر تو نازل کردیم کتاب را، قرآن را، که تبیان برای هر چیزی است، برای هر مطلبی برای شما بیان داره، توضیح میدهد. یا سوره انعام آیه 59 لا رتب ولا یابس الا فی کتاب مبین، تر و خشکی نیست مگر این که در کتاب مبین ذکر شده است. توجه میکنید هر که قرآن را نگاه کند ببیند در باب علم و دانش و معرفت یک سری از معارف و کلیاتی از معرفت را ارائه میدهد، جزئیاتش را هم ارجاع به پیامبر داده است که پیامبر خدا جزئیاتش را از او بپرسید. سوره 8 آیه 7 ما آتاکم الرسول فخذوه و ما نهاکم عنه فانتهوا، اون چی که پیامبر به شما میده او رو اخذ کنید و اون چی که پیامبر شما رو از او نهی میکند باز دارید خودتون رو از او. یا این آیه شریف سوره نساء آیه 104 لتحکم بین الناس بما اراک الله، تا پیغمبر ما تو حکم کنی بین مردم و آنچه که خدا به تو نشان داده است. یعنی خدا جزئیات رو در اختیار پیامبر میگذارد و او این جزئیات رو به اطلاع مردم میرساند. شما در باب نماز تو قرآن کریم فقط دارید چی؟ اقم الصلاة. اما این نماز چگونه باید خونده بشود؟ جزئیات این نماز رو پیامبر بیان می کند. می فرماید پیامبر خاتم صلی الله علیه و آله و سلم صلوا کما رأیتمونی اصلی، نماز بخوانید همون گونه که میبینید من دارم چیکار میکنم، نماز میخوام. خیلی خوب، بنابراین قرآن کریم معارفی رو در زمینه الهیات، فلسفه یعنی هستی شناسی، اخلاق فاضله، اخلاق نیک، قوانین دینی، چه قوانین دینی فرعی باشد که اسمشو میگذارید احکام شریعت فقه، چه در عبادیاتش، چه در معاملاتش. عبادیات اون ارتباطی که انسان با خدا برقرار می کند، معاملات ارتباطاتی که انسان ها با هم برقرار می کند، اجتماعیات ارتباطی که انسان با اجتماع خودش به نحو یک داد و ستد متقابل دارد، سیاسیاتش و هر آنچه که انسانها باید انجام بدهند یا به اون اعتقاد داشته باشند، تمام اینا رو بر اساس فطرت انسانی بیان کرده است. البته در نحو کلیات توجه میکنید. خب اینا در قرآن کریم بیان شده و قرآن پس یک کتابی است که یه محتوای علمی داره. قرآن تحدیش به این محتوای علمیش هم هست، میگه من اینا رو بیان کردم، شما میتونید یه چیز دیگه بردارید و بیارید. توجه فرمودید؟ پس تحدی قرآن مختص به بلاغت قرآن نیست، مختص به لفظ قرآن نیست، مختص به اسلوب بیان قرآن نیست، حتی به محتوای قرآن هم قرآن تحدی میکنه که من قرآن این محتوای علمی رو دارم، شما اگه میتونید یه همچه محتوای علمی ارائه بدهید. قرآن چند سال پیش نازل شده؟ 1400 اندی سال پیش نازل شده. 15 قرن از نزول قرآن داره میگذره. این 15 قرن یک آیه از آیات قرآن از لحاظ علمی تا حالا باطل چی؟ نشده. یک آیه. در این مدت و قبل از این و بعد از قرآن چقدر دانشمند آمده است؟ الهی ماشاءالله. این دانشمندان چقدر نظریه طرح کرده اند در علوم مختلف؟ الهی ماشاءالله. چقدر از این نظریات تا حالا اثبات شده است که باطل است؟ اونم الهی ماشاءالله. دانشمندی بوده است در روزگار خودش، چه در علوم که اسمشو میگذارید علوم انسانی، چه اونی که اسمشو میگذارید علوم طبیعی، و چه بفرمایید حتی در هستی شناسی و فلسفه و امثال اینا. اینا ماشاءالله مردمانی اندیشمند زندگی میکردن، آرا و نظریاتی را ارائه داده اند. این آرا و نظریات به مرور زمان بعضیش بطلانش چه شده است؟ واضح شده است. توجه میکنیم؟ مثلا فرض کنید قرن 19 میلادی. شما در قرن 19 میلادی داروین انگلیسی رو دارید، یک دانشمند زیست شناس انگلیسی، یه نظریه ای در باب آفرینش ارائه میکنه. بعد از مرور 2 قرن از نظریه داروین، نه تنها نظریه داروین تایید نشده است، توجه میکنید، بلکه نقدهایی بند داروین و نظریه او وارده و اکتشافات علمی نظریه داروین رو رد می کند و هاکذا. خب قرآنی که این همه ادعا دارد، یعنی نمیدن من فقط در باب هستی شناسی، نمیگن فقط در باب معارف، نمیگن فقط در باب قوانین برای شما دارم، میگه من همه اینا رو دارم. لا رتب ولا یابس الا فی کتاب مبین. میگه منی که همه اینا رو دارم از لحاظ علمی، خب الان 1015 قرن میگذره، یک مورد از نظریات قرآن به ابطال نرسیده است. یک مورد در هیچ زمینه، در هیچ زمینه. خب همین، آیا اگر یک کتابی باشد مجموعه این اندیشه ها درش باشد و حتی یک موردش هم تا حال ابطال نشده باشد، اونم این کتاب نازل شده است بر مردی چی؟ امی، درس ناخوانده. او دانشمند نبوده است، مدرسه نرفته است، استاد ندیده است. در بزرگترین کالج های دنیا تحصیل نداشته است. توجه میکنید؟ اما این کتاب رو عرضه کرده است که یکی از این قوانین هم به ابطال نرسیده است. آیا چی؟ آیا این اعجاز هست یا نیست؟ توجه کرده؟ میشد اینا اعجاز دانست یا نمیشد اعجاز دانست؟ خب شما میدونید قوانین امروز یه قانونی تصویب میکنن، 5 سال 2 سال بعضیش کمتر بیشتر قانون رو عمل میکنن، میبینن که قانون چی نیست، میبینن این قانون انگار مصلحت نیست، چی کارش میکنن؟ عوضش میکنن. لکن شما تو قوانین دینی و تو نظریات علمی قرآن هیچی پیدا نمی کنید که تو قرآن باشه و خلافش ثابت شده باشد، نه تو مسائل علمی قرآن، نه تو مسائل اجتماعی قرآن، نه تو احکام شرعی که بیان می کند، نه تو هیچی دیگه. توجه می فرمایید؟ خب حالا یه اشکالی اینجا هست و اون اشکال رو هم من خدمت شما عرض میکنم و جوابشو مختصر میدم اینجا، چون اون تفصیل جوابش طولانی است. و اون اشکال این است، میگن که آقا امروز برخی از نظریات علمی یه وقت میبینی صبح تا شوم طول نمیکشد باطل میشه. چه ما دارید میگید؟ یه کتابی و این کتاب مال 15 قرن پیش است و یه چیزایی، یه وقتی نظریه را امسال که یه دانشمندی ارائه میدهد تو همین امسال هم این نظریه چه میشه؟ رد میشه، تمام شد. اینجور اینا حرف شما میزید 15 قرن پیش یا آقای آمده، خیلی هم حالا آدم خوبی، شما گفتید خیلی هم آدم خوبی بود، از خوب باشه، یه آرایی رو طرح بکند و بعد 15 قرن این آرا بماند. اصلا اجتماع بشری اینجور نیست. اجتماع بشری هرچه که جلو میرد یک پیشرفت هایی داره و یه مطالب جدیدی بهش دسترسی پیدا میکنه. بنابراین قوانین بشری هیچ وقت قوانین کامل و ایدئالی نیست. ما هر روز احتیاج به اصلاحات داریم. شاهدش هم شما قوانینی که این مجالس قانونگذاری تو تمام کشورها میشینن و تصویب میکنن، یه رو حسنا بیکار باشه. تمام پارلمان های دنیا، مجالس قانونگذاری در همه ممالک هر رو دارن قانون تصویب میکنن. بسیاری از این روزا قانون های قبلی خودشون رو چکار میکنن؟ یا باطل میکنن، یا تفسیره بهش میزنن، ماده واحده بهش میزنن، توضیحی در اون موردش بیان میکنن، خود قانونی رو که خودشون تصویب کردن کم و زیادش میکنن. درسته یا نه؟ میگه اینی که 15 قرن پیش یه قانونی بیاد این دیگه به کار نمیخورد. الان این شبه با اینو دارن تو فکر جوانا میکنن، میگن آقا 15 قرن پیش رو ولش کن، قوانین قرن بیستم برای قرن بیست و یکم دیگه تاریخه. شما تو قرن بیست و یکم قانونی میخواهید متناسب با قرن بیست و یکم. اگر به قرن بیست و دوم شما برید اونجا قانون خودش رو میطلبند. توجه میکنید؟ بنابراین اینی که شما دارید میگید قانون 15 قرن پیش، مثل این میماند که 15 قرن پیش مردم سوار خر میشدن سفر میرفتن، امروز هم تو قرن 21 شما با خر میخوان مسافرت کنید. چقدر مسافرت با حیوان درازگوش تمسخرآمیز است امروز، قانون 15 قرن پیش هم امروز تمسخرآمیزه. اینا دیگه باطل شده، اینا دیگه زمانش گذشته، اینا رو دیگه بگذارید کنار. و این قانون خوب برای زمان چی؟ خودش. برای 15 قرن پیش آنچه که پیامبر خاتم آورده است یه قانون انقلابی بود، خیلی پیشرو بوده، بگن مترقی بوده است. ولی برای 15 قرن پیش مترقی بوده و او یه انقلابی بزرگ است. کی؟ پیامبر خاتم. بر علیه شرک و بت‌پرستی و رباخاری و قتل و غارت و جنایت یه انقلاب کرد. انقلابش هم خیلی مترقیانه بوده است، خیلی پیشرفته بوده است، تمام این جهات رو تونست از بین ببرد. توجه میکنید؟ اما امروز کارآمد نیست، امروز روزگارش گذشته. باز مثال میزند، میگه مثل این شما دیدید رو این مواد غذایی تاریخ مصرف نمیشته، تاریخ مصرف داره. میگه قانونم مثل ماده غذایی است. چه جور ماده غذایی تاریخ مصرفش که بگذاره؟ شما اگر مصرف کنید یا فایده براتون نداره، یعنی جنبه مغذی در بدن شما نمیتوند از او تغذیه کنه، جنبه اینکه مغذی باشد از بین رفته، یا این است که حتی برای شما ضرر داره، فاسد شده، شما رو مسموم میکند، شما رو از بین میبره، میگه عمل به این قانون پیامبر خاتم و قرآن هم امرو همین حکم داره. توجه فرمودی؟ و این بیان برخی از روشن فکران و بفرمایید که کسانی است که با احترام مذهب رو میخوان چیکار کنن؟ کنار بگذارن. این شبهه رو دارن. جواب این شبهه چیست؟ اجمالش، تفصیلش طول میکشن. اجمالش این است که آقا اون چی که ما در قرآن و دستورات دینی داریم یک کلیاتیست و این کلیات بر اساس فطرت انسانی بسته شده است. آیا میشد که در فطرت انسانی نیکی و خوبی کردن بد باشد؟ یعنی انسان قرن 21 خوبی کردن و نیکی کردن و دستگیری کردن از دیگران رو بد میدانه؟ یا نه، این نیکی کردن، دستگیری کردن، کمک به دیگران کردن از اول خلقت آدم خوب بوده است، تا امروز هم خوب است، تا قرنهای آینده هم خوب خواهد بود؟ کدومش؟ آیا به دیگران مهربانی کردن این امر فطری نیست؟ آیا فطرتاً انسان‌ها خوبی‌ها، زیبایی‌ها، روشنایی‌ها رو دوست دارند یا ندارند؟ ببینید فطرت انسانی تغییر نمی کند. توجه کردید؟ فطرت انسانی ثابته. حالا که فطرت انسانی ثابته، ما مسلمان ها مدعی هستیم اون چی که از قوانین در شریعت ما جعل شده است بر اساس فطرت انسان و این فطرت انسانی ثابته. در قرن 21 انسان ها همون فطرت رو دارند که در قرن 19 داشتند و در قرن 17 داشتند و همینجور برید جلو. و کتاب ما قرآن بر اساس فطرت جعل قانون و تشریع کرده است و بر اساس اخلاق فاضله. اخلاق فاضله یعنی چی؟ یعنی اگر شما این کار رو بکنید کار خوبی کردید. مجله تایم تو ممالک اسلامی که منتشر نمیشه، مجله تایم که در غرب منتشر میشود، شخصیت سال 2015 میلادی رو کی اعلام کرد؟ خانم مرکل. خانم مرکل رو به عنوان شخصیت سال 2015 میلادی مجله تایم انتخاب کرد و اعلام کرد. یکی از جنبه های مثبت جهاتی داشت این گزینش، یکیش این بود که خانم مرکل درهای مملکت خودش بر روی آوارگانی که از کجا؟ از سوریه و عراق و افغانستان و کشورهای جنگ زده می آمدن، درهای مملکت خودش رو باز کرد، آوارگان را پذیرفت. توجه می کنید؟ حالا خانم مرکل چرا این کار رو کرد؟ آیا داستان چه؟ اونا رو ما کاری نداریم، ولی این خانم این کار رو کرد. این یکی از کارهاش بود. دنیا این حرکت خانم مرکل رو پسندید، همه دنیا آفرین کرد. توجه میکنید؟ یک آقایی هم در آمریکا آمده از جز به کاندیداهای ریاست جمهوری آمریکاست به نام آقای، این آقا جز کاندیداهای ریاست جمهوری حزب جمهوری خواهه، ایشون بر علیه مسلمان ها حرف زده است که ما هیچ مسلمانی رو به آمریکا راه نخواهیم داد. میلیاردر آمریکایی است، کاندیدای ریاست جمهوری شد. در نطق تبلیغاتیش اینو گفته است که ما هیچ، این مسلمان‌ها تروریستن، ما دیگه از این به بعد درهای آمریکا رو باید ببندیم، هیچ مسلمانی رو به آمریکا راه ندهیم. این آقا این جمله رو گفته است. خیلی خوب، در تمام دنیا، تو خود آمریکایی‌ها، اروپایی‌ها، تو لندن، تو خود آمریکا بر علیهش تظاهرات به پا شد که این آقا نجات پرست است. یعنی چی که ما مسلمان را نباید بدیم؟ اونم برای خودشون مسلمان ها آدم هست. در جو خودم حالا ما قبول نداریم اعتقاداتشون، اونم اعتقادات ما رو قبول، ما یه اعتقادی داریم، اونا یه اعتقاد، اونا انسان هم، ما هم انسانی. ببینید؟ یعنی تفکر انسانی عوض شدنی نیست. کمک کردن به دیگران رو همه میپسندن. شما تو تاریخ وقتی میگید امیرالمؤمنین در جنگ صفین چاه‌ها رو که می‌گرفت به اصحاب معاویه آب می‌داد، هر کی رو بشنود میگه امیر کارو چه می‌کرد؟ درست می‌کرد. وقتی شما میگید پیغمبر خدا در فتح مکه تمام مشرکین قریش رو جمع کرد، به اونها گفت که من رو چگونه میبینید؟ و اونا پاسخ دادن تو آدم کریم و بزرگی هستی، فرمود اذهبوا انتم چی؟ طلقا. تو تاریخ این مونده است. میتونست بگه من تا نشستم زیر سایه این دیوار خانه کعبه اینا رو تمامشون رو گردن بزنید یا نه؟ بله؟ تو تمام انقلابا اینجوریه دیگه، سیگارش ها انقلابی میذارد زیر لبش، میگه من تا این سیگارم رو دارم میکشم تمام این ضد انقلاب ها را چیکار کنید؟ گردنشون رو بزنید، تمام اعدام، تا این سیگار تمام میشه، تمام اعدام. در انقلاب کبیر فرانسه چند هزار نفر کشته شدن به وسیله گیوتین های انقلاب. لیکن پیغمبر خدا شما از چون بذارید انقلاب باشه، در انقلابی که کرد در حجاز تمام جناح مخالف خودش رو آزاد کرد، برید بخشید، عفو. اونی که امروز اسمش رو میگذارن عفو عمومی، دقت میکنید؟ خب این عفو کردن، این بخشیدن، این مهربانی کردن، این به دیگران کمک کردن، این دستگیری، مراعات حال فقرا، کمک به مستمندان، این چیزهایی است که بشریت چه دارد؟ بشریت هر روز ما رو مطالبه میکنه. شما دیروز در پاریس یه توافقنامه تصویب کردند بر این که کاری بکنند که گرمای حرارت زمین از این بیشتر نشود و نسبت به تولید گازهای گلخانه‌ای یا بفرمایید گازهای دیوکسید کربن و اینا چه کنند؟ بفرمایید که این تولید این گازها را طی یه برنامه‌ای تو دنیا کم کن. خیلی خوب، یعنی حفظ محیط زیست، یعنی شما کره خودتون رو برای حیات و زندگی برش مراقبت کنید. خب بیایید سر پیغمبر اسلام. پیغمبر اسلام تو جنگ ها دستور جز بخشنامه های پیغمبر است، تو تمام جنگ ها حق کشتن پیر مردان، پیر زنان، زنان مطلقا، بچه ها مطلقا و پیر مردان را که با شما نمی جنگن مطلقا، حق کشتن اونا را ندارد. کسی که داره فرار می کنه پشت کرد، حق کشتنش رو چی؟ نداره. یعنی تو جنگ ما اما فرار کرد دیگه، پشت کرد داره میبه فرار میکنه بره، دیگه نمیتونه ما کشش. توجه کردی؟ بفرمایید که ها حق ندارید که درختی رو قطع کنید، درخت حق ندارید، کشتزاری را آتش بزنید، حق ندارید آب بر قومی ببندید، حق ندارید قومی را مسموم کنید. آمدن به پیغمبر تو جنگ خیبر، خیبر فتح نمی شد دیگه، آمدن یکی از خود یهودی ها مسلمون شد، آمد گفت یا رسول الله آب خیبر از بیرون خیبر میره داخل قلعه، اینا چند هزار نفر داخل قلعه هستن، آب رو ببند. دو دو روز که آب نرد داخل قلعه، ذخیره آب اینا تمام میشن. اینا زن دارن، بچه دارن، کوچک، پیرمرد، بزرگ، مجبورن تسلیم بشن. آب را ببند، اینا خودشون تسلیم میشن. فرمودن چی؟ من آب بر کسی نمیبند. گفت آب نمیبندی، سم بریز تو آب. این آب میره، اینا میخورن، مسمومش کن آب. شما الان یکی از سلاحهایی که تو دنیا انبارهای فراوانی داره سلاحهای چیه؟ شیمیایی و میکروبی. سلاح شیمیایی مال کشتار جمعی، یه نمونه شو دیدید دیگه، تو کجا؟ تو حلبچه یکیشه. تو جنگ 8 ساله چقدر سلاح شیمیایی زد؟ این صدام و همینا که طرفدار آزادی و حقوق بشرند، همین موادی که ساخت سلاح‌های شیمیایی بود به صدام چه می‌کرده؟ می‌فروخت. آلمان، هلند، خود آمریکا، خود انگلستان، خود فرانسه مواد شیمیایی رو می‌فروختند که صدام با اون سلاح شیمیایی درست می‌کرد. شرکت‌های اونا و می‌دونستن صدام می‌خواد باش چیکار کنه، نه اینکه ندونن، می‌دونستن صدام می‌خواد با اینا بمب شیمیایی بزنه و در عین حال فروختن بهش و پولاشون رو گرفتن. توجه می‌کنید؟ و این سلاح شیمیایی استعمال شد مکرر در مکرر. سلاح‌های میکروبی که شما یه میکروبی رو در بین اون گروهی که دارین باشون می جنگین اشاعه بدیم، اون میکروب خود اینا رو از بین ببر. خود سلاح اتمی که استعمال کردن در جنگ جهانی، در ژاپن آمریکایی ها استعمال کردن، این سلاح اتمی کیا رو می کش؟ فقط سربازا را؟ فقط نیروهای جنگی را؟ یا هستی رو تو اون منطقه از بین برد؟ حتی گیاهان رو، درختان رو، همه چی رو از بین برد، حیوانات رو از بین برد. ببینید اینه، یعنی شما دارید یک قوانینی رو ارائه میدید. این قوانین که کلیات تو قرآن کریمه و جزئیاتش رو پیامبر خاتم بیان کرده است. و پیامبر خاتم که میگیم به اعتقاد ما شیعه، ائمه معصومین هم چیان؟ امتداد پیامبران دیگه. اینا اوصیاء پیامبران، جانشینان بر حق پیامبران. پس به اعتقاد ما این بیان جزئیات فقط تو 23 سال نبوت نیست، تو بعد 23 سال نبوت ادامه دارد تا سال 260 هجری که 260 هجری شهادت امام حسن عسکری علیه السلام است. و بعد از اون غیبت شروع می شد. حالا ابتدا غیبت صغرا که بازم دسترسی به امام زمان فلجمده بوده است توسط نواب اربعه، و بعد از 69 سال غیبت صغرا، غیبت کبرا شروع می شد که دیگه دسترسی به امام زمان نیست. توجه می فرمایید؟ خیلی خوب. یعنی شیعه حدود 3 قرن بیان جزئیات دارد. اون عام اهل سنت فقط 23 سال دارد. بعد 23 سال قرن. ما قریب 300 سال داریم. تا سال 260 شهادت امام عسکری، 69 سالم بعدش بازم توقیعات داریم، بازم با امام زمان ارتباط برقرار از توسط نواب اربعه، بعد دیگه قطع میشه. ما 3 قرن اضافه داریم بر اونا تو بیان جزئیات. بنابراین و این بیان جزئیات خیلی راه گشاست نسبت به اون کلیاتی که در قرآن کریم. و لذا شما ملاحظه کنید تو هیچ موردی شما چقدر فیلسوف دارید الا ماشاءالله در باب هستی و هستی شناسی صحبت کردن. میر داماد بزرگ فیلسوف عصر صفوی است، قائل به اصالت الماهیت است. شاگردی دارد به نام صدرا. صدرا میاد اون چه که میر داماد بنا کرده بود به نام اصالت الماهیت، اصالت رو میدهد به وجود و قائل به اصالت الوجود میشد و کاخ بلندی رو بنا میکند بر اصالت الوجود. یعنی از اساس حرف استادش رو تغییر داد. این دانش فلسفه است. تو بقیه دانش ها همینجور. خیلی خوب، خود آراء صدر المتعلهین در باب هستی شناسی آیا تمامش امرو مورد تأییده؟ خود فلاسفه حتی صدرایی است؟ نه، همونا ممکن است به برخی از آرا و نظریات خود جناب صدرا اعتراض داشته باشه. چرا؟ چون دانش بشری در حال پیشرفت است. پیشرفت دانش بشری یعنی این که شما حرفهای گذشته رو بتوانید چه کنید؟ ابطال کنید. و لذا اینا به مرور زمان باطل میشن، آرا و افکار جدیدی عرضه میشن. کلام ما امروز این است، قرآن به علم خودش، به دانش خودش تحدی کرده است. میگه من این قوانینی که برای شما گفتم، این مطالبی که برای شما گفتم، یکیش را تو این 15 قرن که گذشته است و الی یوم القیامه یکیش رو بیارید که باطل شده باشه. ببینید خیلی حرف هست کلام. اصلا دانشمندان هنرشون به این است که بتوانند یه اندیشه ای رو طرح کنن، 4 روز یه عده‌ای بپذیرن، بعد باطل بشه اشکالی نداره. شما این قهرمانان قهرمانان ورزشی رو میبینید؟ این قهرمانان ورزشی که شما دارید، این قهرمانان ورزشی چه دارن؟ رکورد میزنن، درسته؟ رکورد جهانی. رکورد تو مملکت میزنن، رکورد تو دنیا میزنن، این رکوردش تو دنیا میمونن. تا که؟ تا این که یک قهرمان ورزشی دیگه میاد رکورد او رو چه میکنه؟ میشکنه. آقای رضازاده تا مسابقات گذشته رکورددار چه بود؟ سنگین وزن دنیا بود در وزنه برداری. در مسابقات ماه گذشته رکورد رضازاده شکسته شد. نه اینکه دیگه رضازاده ارزش نداشت، دیگه شکسته شد. الان یکی دیگه رکورد داره. رکورد او تا کیه؟ ممکنه تا المپیک. تو المپیک بعدی ممکنه بشکنه. یعنی بعضی رکوردا تو چند روز یا چند ماه، بعضیش تو چند ساعت شکسته میشه. این شکسته شدن کار بزرگی رو که او کرده کم نمی کند، اما شکسته شد. مسائل علمی در دنیای امروز همین جور است. یعنی 2 روز، 1 هفته، 1 ماه، 1 سال، 5 سال، 10 سال یه نظریه، یه فرضیه، یه احتمال جلو که میرن بطلانش ثابت میشه. معلوم میشه این درست نیست، کنار گذاشته میشه. توجه فرمودی؟ خیلی خوب. کلام من، عرض من این است، قرآن کریم با این ادعایی که میگه من همه چی دارم، و کلیات مسائل رو بیان کرده است، تا حالا هیچ کدام از این مطالبی که در قرآن است ابطال نشده است. این آیا معجزه هست و معجزه نیست؟ کلام اینه، توجه کرده؟ هیچ کدام ابطال نشد. یکیش رو شما بیارید که قرآن یه حرفی زده باشد که علم روز، دانش بشری روز به نقطه مقابلش رسیده باشه. بگن این حرف با عرض معذرت از ساحت قرآن و پیامبر قرآن و خدای قرآن، این حرف امروز باطل است. یه مورد دارید؟ یک مورد هم نمیتوانید پیدا کنید. چرا؟ چون این از ناحیه که آمده، از ناحیه خدای قرآن. خدا هستی رو میشناسد، قوانین حاکمه بر هستی رو میداند و اونا رو به نحو کلیات در کتاب خودش بیان کرده است. این میشه اعجاز. اونم توسط یک کسی که یه شخصیت علمی نیست. پیغمبر ما که درس نخونده است، دانشگاه نرفته است، تحقیقات علمی که نداره. پیغمبر که یه دانشمند نیست، پیغمبر پیامبر خداست، نبی خداست. دانشمندان خصوصیات دیگری دارن. نوابق، اینا رو تو نبوت عامه گفتیم و بس، نوابق خصوصیات دیگری دارن. پیامبران هم یه خصوصیات برای خودشون دارن. پیامبر ما پیامبر خداست، نه دانشمند است، نه کلاس رفته است، نه استاد دیده است. پس ببینید، حتی اون مسائل اخلاقی که بیان می کند، حتی قوانین اجتماعی که بیان می کند، حتی قوانین فقهی که بیان می کند، اینا به مرور زمان هیچ کدام ابطال پذیر نیست. هیچ کدام رو نمیتوانند برسند به اونجا که بگن آقا اشتباه کرده ای. توجه میکنیم؟ یه روزی روزگاری آمدن گفتن حجاب چیز خوبی نیست، زن و مرد با هم تفاوتی ندارند. توجه میکنیم؟ الان خود غرب از این بیماری برهنگی خودش دارد رنج میبرد و این بیماری برهنگی در غرب دارد پایه‌های تمدن غرب رو تهدید میکند. یه وقت آمدن گفتن اخلاق و فضائل اخلاقی اینا رو بذاریم کنار، ما باید به دنبال منافع باشیم، هرچه بیشتر منفعت به دست بیاریم. الان فهمیدن گذاشتن فضائل اخلاقی کنار خطاست. یه چیزهایی هست که با هیچ منفعتی قابل چی؟ قابل به دست آوردن نیست. اینکه یک کسی انسان باشه، به دیگران ظلم و ستم و تجاوز نکنه، در محدوده خودش باشد. در جهه میگفتن نه، اگه منفعت به اختزا میکنند حق هر کسی رو پایمال کنی پایمال کن. بعد دیدن این اجتماعی که بر این اساس برد جلو نمیتونن ادامه داشته باشن. توجه میکنی؟ بنابراین قوانینش، مطالب علمیش، تشریعش، اون چه که شما تو قرآن دارید از دانشها تحدی می کند. قرآن میگه اگه می توانید مثلش رو بیاورید، و ادعا می کند اینا هرگز باطل نمی شد و این قوانین قوانین بشری نیست که عمر داشته باشد، این قوانین قوانین الهیست که بر اساس فطرت بشریت بنا شده است و فطرت و خمیر مایه انسان ها هرگز تغییر نمی کند و قانونی که بر اساس فطرت باشد میتواند این قانون جاودان باشد و لذا اون چه که خدا فرموده است او برتر از کلام دیگران قرار میگیرد. کلمت الله هیل علیا، او برتر بقیه قرار میگیرد. توجه فرمودی؟ این یه نمونه از تحدی قرآن که تحدی علمی قرآن است. تا جنبه دیگر تحدی انشاءالله چهارشنبه. و صلی الله علی محمد و آله.